بسازم به خاری که برده نشینم. یا
این بود برنامه امروز گلاوا که با اجرا و عود عبدالوهاب شهیدی در دستگاه شور تقدیم شد. تا مجالی دیگر، خدا نگهدار.
الو، سلام علی.
سلام امین.
تو معلوم از کجایی پسر؟ چرا اینطوری صحبت میکنی؟
زبونم نمیتونم اونم صحبت کنم.
دیروز کجا بودی در دسترس نبودی؟ بابا من دارم میام سمت کتابخونه. پاشو بیا بیرون، یه دقیقه کار دارم. پاشو بیا.
باشه باشه.
خوبه فقط یه امتحان پایان ترم و نمیخوای برای دکترا بخونی ها، وگرنه لافرخت خوابت هم میبردی تو کتابخونه پهن میکردی. چه خبرته بابا؟ یه خورده استراحت به اون مغزت بده، بذاری خورده استراحت کنم، چه حالشو ببره آقای انیشتین.
ای بابا، میخونیم به زور پاس میکنیم، اگه نخونیم که دیگه واویلا.
آره والا حتمنم، یکی تو شاگرد اول گروه واویلا داری، یکی من بدبخت.
خب حالا چیکار داشتی که من از درس و زندگی انداختی؟
هیچ، دیدم خیلی همچین تو کتابا غرق شدی، خواستم دستتو بگیرم نجاتت بدم، ببرمت یه بستنی و فالوده شیرازی یه چیزی بهت بدم تا این گلبولای خونت همچین به هم نریزن و تنظیم کار بکنن.
اون وقت بستنی و فالوده به چه مناسبت؟
هیچی، به مناسبت این که علی آقا شاگرد اول کلاس میشه، دست تو جیبش نمی کنه، اون وقت من بدبخت به عنوان رفیق مجبورم بهش شیرینی بدم. حمید،
من الان کار دارم. حمید، باشه یه وقت دیگه.
عمرن اگه بذارم بری، بابا یه بار داداشت تو عمرش ذوق زده شده، اون وقت تو اینقدر بی احساس میخوای تنهاش بذاری و شیرنیشو نخوری؟ واقعا که
شیرنی چی؟
همین دیگه، همین دیگه. از رفیق چندین و چند سالت وقتی بیخبر باشی خب همین میشه آقا جان. بفرمایید بخونش.
چی یعنی چی نوشته دارم؟
بخون پیامکو بخون.
سب کن ببینم. آقای حمید زیستی، ضمن تبریک پذیرش مقاله تان از شما دعوت میگردد تا در آیین اختتامیه همایش شریان زندگی در تالار مرکزی سازمان انتقال خون استان حضور به هم رسانید.
حمید زیستی هستم، با افتخار در خدمت شما.
تو مقاله خون؟ تو هنوز نمیدونی گروه خونی خودت چیه؟ اون وقت در مورد خون مقاله نوشتی؟ اصلا میدونی چند تا گروه خونی داریم؟
بله، طبق پژوهش هایی که بنده انجام دادم.
پژوهش یا کپی پیست؟ هر کی تو رو نشناسه من که میشناسم. همین
البته پژوهش کنارش اون یه خورده کپی پیست بوده دیگه.
انصافا نه، واقعا انصافا تا حالا یه بار تو انتقال خون پا گذاشتی که در مورد خون مقاله نوشتی؟ اصلا میدونید خون چه رنگیه؟
بنده با افتخار اعلام میکنم که خونم قرمزه. قرمزه؟
خودت دیدی یا از کسی شنیدی؟
جون خودم یکی توی اینترنت خونده بودم که نوشته بود رنگ خون قرمزه.
بله، مبارکت باشه. حالا که داری میری اونجا ببین میتونی یه پارتی پیدا کنی تا چند واحد خون ازشون بگیرین.
پارتی برای خون؟ بله. خون میخوایی چیکار کنی؟
بابا خواهرزادم مشکل کمخونی داره، از بخت بدش گروخونش هم کمیابه. هر دفعه که میخوایم خون بگیریم کلی مشکل داری.
در دست گروه های خونی، گروه خونی او منفی جزء کمیابترین گروه های خونیه که البته بر حسب اتفاق لازمه به عرضتون برسونم بهم. که نگارنده این مقاله نیز جزء همین دسته از گروه خونی قرار دارن.
یعنی چی؟
بله.
تو گروه خونت او منفیه؟
آره.
مطمئنی؟
آره.
یالا یالا را بیفت بریم.
کجا؟
بیا بریم کار داریم.
بستنی؟
بستنی هم میخوریم، اما قبلش بیریم انتقال خون. باید خون بدی آقای مقاله نویس.
خون بدم؟
بله.
من؟
بله.
عمرن من بچگی از سوزن و آمپول و این چیزا ترس داشتم. عمرن اگه بیام صد سال.
در مورد خون مقاله مینویسی، اون وقت از آمپول و سوزن ترس داری؟
این دوتا هیچ ربطی به هم نداره. ببین من چشمم به سوزن و آمپول اینا بیفته قش میخورم کف زمین دراز. ها
حمید نگران نباش، دکتر اول معاینه میکنه، اگه شرایط خون دادن داشته باشی ازت خون میگیرن، اگرم نداشته باشی که هیچ. آخه. بابا چرا نمیفهمی که ترس تو ممکنه باعث به خطر افتادن جون چندین نفر مثل خواهرزاده من بشه؟ اون مقاله رو که کپی پیست کردی، بیا مقاله زندگی تو حداقل عملی انجام بده. خواهشن حمید، خون تو کم کمش میتونه جون یک نفر رو نجات بده، این خیلی مهمه.
بیا
بریم حالا، بیا تو را صحبت میکنه. بریم.
باش.
به هیچ شهر و دیاری نمینهم پا را، رها نمی کنم این اصفهان زیبا را.
رادیو اصفهان
FM 95 مگاهرتز.
دکتر مهسا طاهری، نمونه ای از تلاقی علم و ایمان، نابغه جوان که آرامش جانش را در انس با شهدا می‌یافت. کسی که به بلندترین قله‌های علم دست یافته بود، زنی که در اوج نخبگی دلش برای آسمان پر می‌کشید. در این قسمت از لاله‌خیز میزبان پدر و مادر شهید دکتر مهسا طاهری هستیم تا پی به راز فرزانگی این بانوی نخبه و با ایمان ببریم.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. دلم گرفته آقا جانم. گاهی وقتها نمیشه گفت، نه از خستگی نه از غرور، از اینکه بعضی از دردها اونقدر بزرگن و شریف که فقط باید بی صدا به نگاه تو سپردشون. آقا جانم خودت خوب میدانی من همونم که وقتی رفتن آسون بود موند، وقتی شکستن راحت بود صبور شد، و وقتی تنها موند بازم صدا زد یا حسین. آقا جانم، رفیق من، من حتی از تو خواستم که دوست داشتن آدم ها هم راهی باشه برای رسیدن به خدا، به شما. چند خطی از دلنوشته های شهیده مهسا طاهری، خانم دکتر مهسا طاهری، نخبه شهیدی که همینقدر رفیق بود با امام حسین و شاهد این ادعا پدر و مادر بزرگوار ایشون که اینجا در کنار ما هستن. درست گفتم آقای طاهری؟ انقدر رفیق بود با امام حسین.
بله. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله همینطوره، ایشون از همون کودکی که همراه مادرشون به مراسم عزای ابا عبدالله تشریف می بردن دیگه نهادینه شد تو وجودشون دیگه، تو به مرورن که بزرگتر شدن سنشون بالاتر که دیگه ارتباطشون آگاهانه تر و از روی حس دانایی خودش هم رفت بود، همیشه با پیشرفت های تدریس و علم که پیش بیرفتن و اعتقادشون محکمتر می شد به ائمه و به خصوص آقا عبدالله حسین.
پس این محبت به امام حسین از دامان مادر داشته.
بله، عرض سلام و تسلیت این ایام محرم. مهسا این دو ماه محرم و صفه رو خیلی دوست داشت، یعنی زمانی که ماه محرم فرا می رسید مهسا یعنی دو روز قبل به شوق عزاداری امام حسین وسایلش رو آماده می کرد، چادرش رو، مقنعش رو. یادم 7 سالش بود، گفت مامان یه لباس مشکی دوست دارم. گفتم باشه، براش تهیه کردم، بلوز دامن مشکی، بردمش تو خیابون برای عزاداری ابا عبدالله. من اصلا خیلی خوشش اومد، یه بلوز دامن خیلی خوشگل براش دوختم خودم.
اصلا بچه های ما با همین عشق و علاقه بزرگ میشن، این که محرم که میرسه پیرن سیاه از آقا محسن تنشون باشه. بعد سینه زن امام
خیلی میشن. علاقه داشت ایام محرم اینا. بعد یه چادر عربی هم مادرم از کربلا براشون آورده بود که مادرم به عشق امام حسین میبوشید میرفتیم عزاداری خیابون. بعد خیلی دوست داشتیم ایام محرم ها.
اولین بچه تونم؟
بله بله.
سال 72
72 بودم. بله.
سال 72 مهسا خانوم به دنیا اومد. اولین بچه شما، دختر بچه، شیرین.
خیلی ذوق داشتیم مهسا دنیا اومد، اسمش رو باباش انتخاب کرد. مهسا وقتی دنیا اومد چالی لپش به باباش رفته بود، وقتی میخندید اش گفتم به باباش رفته مهسا. بعد هوشش و استعدادش هم خیلی شبیه به باباش بود. باباش میگفت این روزا، میگفت بابا اگه تو هم درس تو ادامه داده بودی برای خودت یه دانشمند شدی، چرا بابا درس تو نخوندی؟ من بچه تو هم، من بچه خودت هم، تو هم اگه درس تو ادامه داده بودی یه نخبه میشدی. خیلی راضی بود از زندگیش، از درسی که داشت میخوند خیلی علاقه داشت. و زمانی که دانشگاه میخواست کنکور بده، من باهاش رفتم دم در دانشگاه و یکی از مادرهای دوستاش رفتیم امامزاده عبدالله. من اونجا نصب کردم، گفتم مهسا کنکورش ها ایشالله به موفقیت بده قبول بشه، که همین شد. تا نماز خوندیم و اینو از جلسه اومدم بیرون، پرید تو بغلم مامان، خیلی خوب شد، تستم خوب زدم. مامان رفتیم امامزاده عبدالله تو آقا کردی برام؟ گفتم بله. یه خیلی ذوق میکرد که
کلن از اول بچه درس خونی.
بله کلن. بعد روزانه قبول شد دانشگاه عراق.
کودکیشون
که خیلی مفصل است، کودکیش بخوام بگم
آرزوهاش چطور بود؟ از آرزوهاش میگفت مثلا دختر بچه ها بازم آرزوهای خاص دارن؟
آرزو داشت، آرزوهای خیلی آرزو داشت. بعد پزشکی هم قبول شد، بانه که باباشون موافقت نکرد، گفتش که بانه مسیرش دوره و اینا، دوباره یه سال پشت کنکور موند که شیمی قبول شد، شیمی دانشگاه عراق. اونم علاقه به آزمایشگاه اینا خیلی زیاد داشت، مثلا وسایل پزشکی باباش براش چیز آزمایشگاه این چیزا براش میگرفت، من میدیدم همش دوست داره کارهای آزمایشی اینا انجام بده، مثلا شمع درست میکرد، یه کارهای مثلا این گلای رنگی میورد، این گل با اون گل مخلوط میکرد رنگش، بعد میگفت بابا رنگ نارنجی با سبز چی میده، اینا رو از باباش سوال میکرد بچه گیر.
این ویژگی ها رو از کی به ارث برده بود؟ شما گفتید حالا ظاهرش شباهتی به بابا داشت،
به بابا داشت
رفتار و خلقیات و این
خصوصیاتش هم کلا به باباش رفته بود.
آها.
بله به باباش. ولی مثلا حالت به کم قانع بودنش و بعضی وقت مثلا یه چیزایی مثلا
قناعتش
اینا به خودم رفته بود. آشپزی هم زیاد علاقه نداشت.
نه
آشپزی زیاد علاقه نداشت. وقتی میومد میگه مامان تو فکر می‌کنی تو آبگاه کی برای من غذا آماده می‌کنه؟ خودم وقتی میفته رو سرم انجام میدم، خیالت راحت. استرس اینو نداشته باش که من اصلا مثلا آشپزی بلد نیست، خیالت راحت. مثلا گاهی اوقات مهمون میومد برامون، من خودم میرفتم سر کار، میبودم میدیدم قشن همه کارا رو انجام.
علاقه نشونه میداد، ولی بالاخره گلیم خودش رو عذاب دیرون.
بله بیشتر درس
هم بلیش میکردی. ما تو فامیل خودم، من برادر خودم هست، ایشونم میشه گفت یه نخبه در حد خودشون. اون موقع مکعب روبیکو در حد 7 ثانیه 6 طرفش درست میکنه. من بعد جدول کلاسیک روزنامه اطلاعات که سخت ترین اون ویژه شو از آخر به اول، یعنی برعکس حروف می نوشت، پس که براش تنوعی دیگه نداشت، یه سوالی که بود از آخر می نوشت حروفو شروع می کرد نوشتن، با در عرض 5 6 دقیقه اونم حل میکنه مثلا. چه
باباش هم
بعد پدر بزرگ خودم منجم بودن مثلا. بله یه چیز
خانوادگی
داشتن. بله
دانشگاه قبول شد، دوره کارشناسی عراق،
کارشناسیشون عراق بود،
شیمی.
بله شیمی. بعد 4 سال هم زنجان بودن، دکترا پیوسته قبول شدن که زنجان 4 سال گذروندن، تحصیلات تکمیلی زنجان. بعد اونجا کنکور داد که استادش بهشون اجازه داده بود که مهسا میتونی دیگه خودت برای خودت دانشمند شدی، میتونی بری برای خودت کار کنی دیگه تهران. بعد تربیت مدرس یه آزمون داد، تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس قبول شد.
شما خودتون تهران بودید؟
نه
ما هم عراق بودیم.
پس دوره کارشناسی نزدیک بود.
ایشون اینا عرض کنم چون ما شرایط مالی خیلی خوبی نداشتیم، یعنی خوب اصلا شرایط خوبی وصل نشدیم، میتونست برای شروعش دانشگاه خیلی از نظر رتبه بالاتری هم قبول میشد، ولی حالا یا اگر خوابگاه نداشتن یا مثلا ایشون هم نمیخواست به ما تحمیل بکنه یه بودجه اضافه ای رو که بخواد براش خوابگاه مثلا اجاره خونه بخوام بدیم، نه بخاطر همین سعی میکرد اون دانشگاهی رو میزد که بتونه با اون شرایط مالی ما هم بتونه از خوابگاه
مزایشون
استفاده کنه.
بله اینا
هیچ وقت قر نزده بود، گله نکرده بود.
چرا
حالا شما میگی
خب چرا؟ ببینید بعضی موقعی که یه نارت فیشان میگه ببینید من با شما اینجوری، من این کارا رو نکردم، این کارا رو کردم، برامون میورد. ولی خب بیشتر خودش آروم میکرد، نه بخواد گلگی بکنه از
تازه اونم برای این بوده که راضیتون کنه.
واقعا همین بوده، ایشون بیشتر اولا از بچگی دوست داشت هر کاری خاصی که میکنه دوست داشت دیگران متوجه بشن، ابراز میکنه که متوجه بشن. و ایشونو وقتی به روم آورد نه اینکه بخواد منت بذاره یا بخواد اعتراض بکنه، اتفاقا می‌خواست با این شکل همراه بودنش با ما رو با زندگی با شرایط زندگی رو می‌خواست ما عنوان بکنه، نه که گلگی بکنه از شرایطش و از اینا. منظورش به این شکل نبود. بله خب وقتی هم که اولین بار از سال 92 شون رفتن دیگه 97 اصفهان رفتن زنجان، چون تا ارشدشون که عراق خوندن شیمی بعد شرکت کردن دانشگاه تحصیل تکمیلی زنجان برای تا دکترا دیگه پیوسته، بعد که اونجا اون سالی که رفتن اوایلش خیلی به خصوص برای مادرشون خب دشوار بود، دوری برای خودش هم دشوار بود، خودش هم سخت میگذشت، ولی خب چون یه بچه بود که خیلی ارتباط روابطش خیلی خوب بود با دیگران، زود رابطه برقرار میکرد، خیلی زود صمیمی میشد. همین دو استادی هم که داشتن عرض بکنم همون دانشگاه زنجان، ایشون خانم دکتر که استاد اصلیشون بودن شیمیشون بودن، همسرشون هم بازم استاد دانشگاه بودن، تو همون دانشگاه تدریس میکردن، فیزیک بود تدریس میکردن. بعد خب به خاطر همین روابطی خوبی که داشت با اینا خیلی صمیمی شد و میرفت خونهشون اصلا دیگه اکثرا باشون نه با از فرصت استفاده میکرد، سوا از اون درس خودش رشیمی بود، ولی عرض میکنم سوا جدا از این رشته خودش از همسر
اون
بله کسی از ایشون هم اطلاعاتی رو به قول معروف به قول خودش میگفت میقاپم ازش آقا دکترم با من هم کاری میکنه، خیلی از اطلاعاتی که اون همین رشته اصلی که این داشت روش به قول معروف مانور میداد و فکر اینجور که من شنیدم باعث همین به شهادت رسیدنش هم شد، همون تخصص اصلی بود که روی شبیه سازی کوانتوم که از اون به شکل تدریس تو ایران نداریم، یعنی بخواد تو آکادمی که بخواد درس داداشیشون یه سری اطلاعات خودش رو مقالات خارجی روی تحقیق میگردن خارج از بله رشته تخصص خودش. بعد از ایشون برای مشکل به جای گیر میکرد برای تکمیل کردن اطلاعات خودش از ایشون استفاده میکرد، که وقتی هم که اونجا استاد خودشون گفته بود که طاهر ببین من دیگه چیزی ندارم میخوام تو بدم، ایشون ارشدش که گرفت یک سال و نیم حدودا از دکتراش هم داشت ادامه میداد، استادش چون فهمید بودن که ایشون خیلی علاقه داره گفته بود که تو الان دیگه همه چیز من چیزی دیگه ندارم میخوام دو واقع دو سال دیگه خودت اینجا وقتی بذاری به اضافه بشه به معلوماتت، به فکر خودت باش به داد خودت برس، که ایشون مطلبو میگیره. خب شرکت کرد بود تو دکترای تربیت مدرس رشته شیمی فیزیک تخصصی کوانتوم.
بله
بله که خیلی هم با نمره خوبی هم پذیرفته شده بود و اومدن تهران و خیلی زود ما متوجه شدیم که ایشون داره تدریس هم میکنه، حتی هنوز بهش کلاس دادن داره تدریس میکنه، نه اساتید خودشون
بله.
اصلا خب این آخر روز این ماهای آخر شما ببینید هم تدریس میکرد اونجا، حالا ببرای اینکه خودش داشت رو پایان‌نامه خودش کار میکرد، سه چهار روز میرفت به همین پروژه های دفاعی که همکاری میکردن وقت میگذاش اونجا، بعد سه چهار روز هم در هفته میرفت به عنوان کارشناس ارشد آقای دکتر مسعود رضایی میرفتن. بعد حضورتون عرض کنم چند تا شاگرد غیر ایرانی داشتن اروپایی داشتن که به شکل آنلاین باشون درس میدادن، رو پایان نامه هاشون کار میکردن بر دکترا، استادی که داشتن تو اون کشور خودشون اون کشوری که بودن ایرانی بودن، از ایشون که خواسته بودن همکار بکنن گفته بود نه من نمیتونم فرصتش ندارم ولی کسی رو به تو معرفی میکنم که این کار میکنه، و دخترم باشون کار میکرد رو پایان نامه شون بشون مشورت میداد و یه درآمدی که داشت به قول من هزینه خودش هم از همین یا مقدارم که ما کمک میکرد از همین چند تا شاگرد آنلاینی که داشت
تامین میکرد، به زمانی که حتی دستگیرتون هم باشه.
بله خب دیگه استارت اصلیش میخواست بزنه، خب کمک میکرد، بله این آخر کمک میکرد، بله
کمک میکرد کرد.
خب استارت اصلیش میخواست بعد از این بخوره که دیگه والله قسمت شهادت شد که الله
تازه
جور دیگه
روز زمان به ثمر رسید.
بله تازه خودش رسید به جایی که میخواست به من کمک کنه به باباش، گفت دستتون رو میگیرم بابا مامان، همیشه جبران محبت های شما یادم نمیره،
پس جوون نخبه‌ای که در حال تحصیل بوده و همزمان به خاطر کار روی پروژه خاصی که حالا شما هم اشاره فرمودید شناسایی شده بوده و در نهایت به شهادت ایشون
منجر شد. بله، ایشون از زمان جنگ 12 روزه هدف ترور بودن، اینجوری که خودشون میگفتن، که با گروه شهید فریدون عباسی هم کاری میکردن. خب تو جنگ 12 روزه اون شرکتشون و گروهشون مورد حسابات قرار گرفت و کلن از بین رفت و ایشون اومدن عراق، اومدن شهر یه مدتی تا اوضاع که آروم شد برگشتن تهران دوباره، که دیگه بعد از اون ما دیگه ندیدیمشون. یعنی 8-9 ماه اصلا خونه دیگه نیومدن تا
چقدر دلشون
تا شهادتشون اصلا خونه نیومدن دیگه.
از اولین باری که ازتون دور شد برای رفتن به دانشگاه و تحصیل توی یه شهر دیگه تا همین اواخر که میفرمایی جنگ 12 روزه بوده و داستان و ماجرا، این دلشوره خیلی سابقه داشته نه؟
دلتنگی خب فرق میکرد. دلتنگی خب دانشگاه معمولی میرفتن زنجان، خیلی اون دلشورهای مغلاف این شرط جنگ رو نداشته.
ولی به هر حال اولین
به طور عاطفی بله اون ناراحتی یا اون ترسه خب دور بودن از من داشتیم اینا، ولی خب زمانی که این اولا خیلی برای ما علنی نمی کردن که رفته بودن با همکاری می کردن با مرکز که تو کارهای دفاعی کشور بودن همکاری می کردن، از چون اول هم از نظر خودشون و هم بهشون سپرده شد خیلی بروز نمی دادن پیش ما، ولی خب بعد از جنگ 12 روزه یه مقدار برای ما عیان شد، چون یه خورده تو جامعه کلن عیان شد، ولی ایشون خودش اون مسئله سکرت بودن امنیتش رو رعایت میکردن. و ایشون وقتی که اومدن عراق دوباره بعد از جنگ 12 روزه رفتن تهران، خب بعد دیگه تو خود دانشگاه اساتید خود دانشگاه که با این بازم گروه که روی مسئله دفاعی هم کار میکردن اونا جذبشون کردن با بردنشون تو شرایط دیگه.
بعد از جنگ 12 روزه نگفتید نرو مثلا حالا که متوجه
اصلا ما از کردن نه ما استقلال رو از اول بهش داده بودیم، حتی تو هر شرایطی دیگه باورش داشتیم دیگه، چون چیز بود که خودمون بهش آموزش داده بودیم، تاکی بهش تو پرورشش داده بودیم تو وجودش که مستقل باشه دیگه، خودمون میمدیم نغزش میکردیم که دیگه به مشکل میخوردیم. ولی خب البته اینم بگم بهتون، تقریبا از 10-12 سال پیش گذشته به بعد دیگه ایشون ما رو تربیت داشت میکرد از نظر خیلی مسائل، خیلی خط گرفتن تو دیگه، ما تحت تربیت ایشون بودیم، چون همه چیز رو روی قاعده انجام میداد، رو نه افراط میکرد نه تفریط میکرد، تو باوراش باورای واقعی بود، به خودش به یه خطی نمیچسبون بخواد مثلا بگی حالا چون داره این باورهای اعتقادی رو داره بیاد یه پوشش خاصی داشته باشه، نه میومد با یه سطح شرایط عادی جامعه رفتار کرد.
اگه تا دیروز طوری بود که میومد مسائلش و مشکلاتش رو با شما مطرح میکرد، از شما مشورت میگرفت، کمکش میکردید، حالا به جایی رسیده بود و زندگی طوری پیش رفته بود که اگر مسئله ای بود شما باهاش در میون میذاشتید، بالاخره مشورت میخواستید، انقدر به انتخابش و انقدر در واقع به آگاهی و هوشیاری و همه اینها به عقلانیتش اعتماد داشتید که مسائلتون رو مطرح میکردید که حتی از اون مشورت بگیرید و کمک کنه به حل این مسئله.
ماهرانه رفتار میکردن ایشون، و مثلا چیزی رو میخواستم یادآوری بکنم یا ایراد بود خیلی
نسبت به سن و سالش 72 تقریبا میشه
32 سالش. بله ایشون تقریبا از فوق لیسانسش از لیسانسش تقریبا بعد دیگه ایشون همینجوره خط مسیر زندگی ما رو ایشون میمدن.
حتی برادرش
مؤدبانه
برادرشون برادرش چند سال اختلاف
بود؟ 10 سال تفاوت.
10 سال
بله امیر محمد الان 22 سالشه. بله الانم خودش هم تا زمانی که الان 3 ماه پیش مهسا بود دیگه میگفتش که امیر محمد من بزرگش کردم، چون ما بیشتر با باباش میرفتیم مجلس فیلم برداری اینا، مهسا رو میذاشتیم میشه مثلا امیر.
از رابطه شما هم خیلی خوبه.
خیلی